بسم الله الرحمن الرحیم. با شب بخیر بزرگ دوستان و با اجازه جمع مسئول و آغاز میکنیم. من رفیقم رفت بچایم با بکشا نزد من ها به نام همراه یاریگر کردیم. هر کسی رو آغاز کنیم او روش مغزم تلقی کرده برای یاری و سرویس رسانیم مسئول شما بکنیم. نشست 36 هم هستیم کماکان توی کوریدور وسیعی تبعیم قدم میزنیم. عجله‌ای هم نداریم ازش بگیرونم برمزه کافی جامعه ما عجیب و پرشتان هست و همه میخوام زور به اصطلاح به دستاوردی برسیم تا به نسبت که زودتر به دستاورد رسید و همه نسبتا امکان فرار بودنش وجود دارد. آرام نه خیلی کند و نه خیلی تند و اصول نچون را پیش میبریم. و چارچوب تبعیم بحث داشته ها و کارکردهای او هست زیر تیتر بعدی دید تاریخی و تحلیل تاریخی. این خدایی که در ادامه داشته های قبلیش به وارسی کردیم یه داده یا داشته کلیدیش دید تاریخی است و تحلیل تاریخی است که اگر مانتان باشید به ما منتقل خواهد شد. سه‌شنبه هفته مهر 88 با بوکشا به مفهوم برقراری رابطه صافدلانه، بیشیدگیله، همگاهی، مستمر و استراتژیک با او. دوستان زحمت کشیدن از سه جلسه گذشته به این طرف بحثایی رو که از رمضان سال گذشته شروع کردیم و به رمضان امسال رسوندیم مشترکن و از رمضان هم عبور کردیم توی یک چارچوب آوردن که این چارچوب چون اینجا ریز هست تکه تکشن کردن که ما سریع به اصطلاح ازش بگذاریم. این رو برای دوستانی که جدید آمدن یا امروز ما پیوستن روزی بود. یک سال یک نگاه سال گذشته از ضرورت درونکاوی خودمون شروع کردیم. از درونکاوی به یک بحران مرکزی رسیدیم. بحران مرکزی که هم در درون ما هم در بیرون ما. این بحران مرکزی رو اگر ترجمان درونی روحی روانی بکنیم به اصطلاح خلأ اوست. خلأ او در درون ما و بیرون ما حسن می کنیم بر ما ناظره، حسن می کنیم با ما شریکه، حسن می کنیم با ما رفیقه و این عدم احساس رفیق بودن و شریک بودن و نهایتا خلأ او باعث شده که ما یه خللی در عضویتمون در هستی به وجود بیاد. یه عضو فعال و بالنده و جستان و خیزان هستی به هر علت نیست. ضروری است که از این وضعیت خروج بکنیم. این خروج اسباب میخواد، اساسیه‌ای میخواد، نه خیلی مجلل. نمیخوام یک طرفه کاخ و فرش کنیم، میخوام یک منزلگاه کوچیک رو که خودمون درش جا بشیم، آرمانمون درش گنجانده بشه و بتونیم با هم دیگه ارتباط فعالی از اون منزلگاه برقرار کنیم بشه که فراهمش کنیم. اسباب این خروج سنت انسان، سنت رهایی، سنت شاخ زدن، سنت کرگدن بارمان کردن، در بنبست نموندن، در پیله نموندن یه سنتیه که ازش روش در میاد. او هم توصیه های کیفی داره، ما هم بر اساس سنت انسان خروج کنند و بنبست شکن و توصیه های او میتوانیم متدی رو برای خودمون تدارک بدیم به عنوان اسباب اصلی خروج. این متد یک پیشا تبعیم داره، تبعیم داره و فسا تبعیم. پیشا تبعیمش تنگ تکلیف با وضع موجود خودمون و با وضعیتمون در هستی بود. تبعیمش ایستادن بر این به اصطلاح مدار بزرگ و گسترده و پردامنه و دامن پرپیلی که اگر ما در نقطه تقاضا باشیم او در نقطه عرضه است. الان داریم این بحث رو و هر انسان صاحب تقاضایی که مذهبی باشه چه بگه مذهبی باشه آنچنان که دیدیم ما هم تو بحث تاریخ هم تو بحث بکشا خدا دریغ نکرده چه به مذهبی ها چه به غیر مذهبی ها به نسبت که فرد به یک تلقی شفاف و عمیق‌وار و اصل‌وار از هستی رسیده خدا بیشتر برایش گشایش ایجاد کرده. اگر او یا ما در موضع تقاضا باشیم او در موضع عرضه است. ارزش هم ناشی از داشته هاشه که حالا داشته هاش رو یک به یک بررسی کردیم رسیدیم امروز به داشته تاریخیش و یه پسا تبعین هم هست که اگر ما نقطه تعادل خودمون رو به واقع با او تنظیم کنیم تقاضای خودمون با عرضه او به یک نقطه سر به سر برسه خروجیش چه خواهد بود. پیشا تبیین ما بدا با یک تلقی آخرتگراست که هم در حوزه بیسری ده قرن میانی بود، هم در حوزه هزار ساله خودمون. مال اونا هم ده قرن بود کشید، مال ما تا الانش ده قرن بود کشید. حالا ببینید به کجا خواهد رسید، چقدر شرایط بقا براش فراهم است. توی شرایط بقای فیزیکی منظور نیست، بقای فکری. انشاءالله که از درون اینا هم چیز نوعی بیرون بیاد که هم به درد خودشون بخوره، هم به درد مردم. فعلا بارقه نیست بگیر از یک رگه های محدود. این تلقی آخرتگراست، به رغم اینکه هم کلیسا در اون سوی جهان، هم روحانیت در اون سوی جهان به شدت چسبنده به تاریخ، هم اغلبشون همشون به شدت چسبنده به قدرت، هم به شدت اهل تحقیر دیگران و اهل ارتقاء خودشون هم در ذهن، اما برای جامعه گذر از جهان و گذر از زمان و چسبیدن به آخرت و وقت دیگه در فایل‌های ذهنی ما پره از آموزش‌های دوران بوده که تا الان که دست بردارم نیستن، به رغم ویژگی ژنتیک خودشون که چسب خوردن بر جهان و سخت بودن کندن از قدرت، اما به هر حال همش آخرت رو تجویز کردن و می‌کنن. و این تلقی اگر در ذهن ما برای اختاپوسوار همه دالان‌های ذهن ما رو اشغال بکنه و به تصاحب خودش در بیاره، دیگه دیدگاه که ما هستنده هستیم و فعال هستی هستیم و در مدار تغییر سیر می‌کنیم و اثرگذاریم و لازم نیست که حتما در تاریخ جاهای پای بزرگ باقی بمونه. نه، ما در همه انگشت شست خودمون این توانایی رو داریم رد پای باقی بگذاریم. پیشا تبیین ما بدا با اون تلقی آخرت گراست، نه اینکه آخرت نیست، نه اینکه فرجام نیست، نه اینکه حساب نیست، نه اینکه کتاب نیست، ولی تا این در جهان هستیم هم به زندگی هستیم، تا روزنی هست میخواییم زندگی کنیم و فعال هستی بشیم. اینکه سلام بر یک دیدگاه که هستنده ایم، با حس هستنده بودن فعالیم، میخواییم وضع موجود رو تغییر بدیم. وضع موجود هم الزاماً تغییر سر این حاکمیت و حاکمیت نیست، فرمز کافی اتفاق افتادی تغییرات که اون سرانت رو به شکلی بیده، این تسلط ها نتونه در حقیقت بر ما به قول کشتیگیرا خیمش رو پرد کنه و نهایتاً اثر بزنیم. این بحث ها رو دو سه ماه پیش آوردیم، رسیدیم به تبیین. تبیین یه متدی به ما میده که اون متد برگرفته از متد ابراهیم هست. ابراهیم هم به خاطر این عناصر در تاریخ ماندگار شد و خدا سفرش رو پهن کرد و برکت ابراهیم رو در نسل‌های مختلف که تا مارشین پاشان رو پخشاند. حرکت در میان به مبنا متد ابراهیم بود، یک وجودی در خودش حس کرد، حس آدمیت، ادامه آدم بود، پروژه آدم رو ادامه میداد و یک وجودی که منتشر در جهان هم بیرون از خودش هم درون خودش. خدا این روش ابراهیم رو توصیه میکنه، یا اگر در بنبست گیر کردید یا اگر هم از بنبست خارج شدید، این مهمه. برخورد تاکتیکی یعنی این، اگر ما در سکوت باشیم تو این مبنای بدون طبیعی، اگر تو انفرادی باشه غیر از رفت آمد کاری نداره، اگر بخواد ازدواج کنه غیر از نجوای شبانه کاری نداره، بخواد فوق لیسانس بگیره، بخواد مثلا پروژه فردی خودتو بگیری، روی کرد خب طبیعیه. اما مهم بعدشه که اون میگه ابراهیم هم در تنگناها هم در فراخیها بین ما و خودش گام برمیداشت، ما به عنوان به اصطلاح یک وجود یک پایگاه و اون هم به عنوان یک وجود و پایگاه جدیتر. حالا اگر ما تو موضع تقاضا باشیم مثل ابراهیم و او هم تو موضع عرضه باشه، مقدمتا توی تبیین اومدیم عرضه ها و داشته های رو بررسی کردیم. دو سه جلسه بیستانیم سر تمام طراحی و مهندسی او، تمام شگرف خلقش و ادامه خلقش، صاحب دید استراتژی که هم در بنیان‌گذاری هستی، هم در بنیان‌گذاری انسان، هم در رهنمونی تاریخ، چون دید استراتژیک داره مرحله بند عجوب نیست، خم رنگ رزی تأسیس نکرد و به دلیل این ویژگی ها صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی هم هست. پسا تبیینم که انشاءالله از تبیین رو عبور کنیم برسیم به پسا تبیین. اگر که ما او رو رفیق رهگشا با بگشا بدانیم و دعوت او که میگه نزد من آیید در پس پیشانیمون به اصطلاح منتشر شده باشه، این تو گوش ما صدا میزنه، میگه اگر بخواهید که تأثیرگذاری تاریخی داشته باشین، اهل تغییر باشین، وضع موجود رو برنتابین، من میتوانم در ابتدای راه و در جریان کار اشرافی رو که به تاریخ دارم به شما منتقل کنم، مجهزتون کنم به دید تاریخی و صاحب منظرگاهتون بکنم. تو کتاب آخر هندسش رو اینطور میبینیم که اگر که مجموعه عوامل و عناصر محتوایی داخل کتاب رو به نشانه های هستی شناسانه، فرجام شناسانه، تاریخ گویانه و انسان یابانه تقسیم بکنیم، به ترتیب اول انسان رو تو کتاب آخر با هستی آشنا میکنه، بعد با فرجام، بعد با تاریخ و بعد با خودش که انسانه. روشی داره، هیچ جا بی روش نیست و تو روش تجهیز تاریخی هم بسیار مهندسانه و هنرمندانه عمل کرده. ابتدا ذهن ما رو آماده میکنه برای درک و دریافت یک خبری واقعی بسیار جدی. او واقعی بسیار جدی آرام آرام با شیوه گزارشگری یا پچین میزنه، به ما منتقل میکنه، سمت واقعه رو تفسیر میکنه، معابش رو، فرجامش رو، از دل این نقطه چینزنی برای ما آموزشی رو روی تخته سبز تاریخ قرار میده، از آموزش ها قاعده بیرون میکشه. آخر سر آدم حس میکنه که وزن محسوسش افزون شده و به لحاظ تاریخی به نوعی مجهز شده. برای اینکه ببینیم که این روش تعینش چطوره و مصادیقش به چه ترتیبه، از کل این کتاب، از کتاب آخر 6 لوح رو برگزیدیم. این لوح ها هم فلسفه تاریخ توشه، هم حکمت تاریخ، حکمت و مفهوم دانش کیفی و وزین، اعراف و هود و طه و انبیا و مؤمنون و شهرا که همشو گفتیم که به نظر میرسه هم پول داره، دالانی به روی موازی میکنه، هم عریضه و نامحدوده. نامحدود ما رو به اصطلاح میچرخانه، اون چرخاندنش ازش سرگیجه متساعد نمیشه، ما رو به درک و دریافتهای جدید و جدی تاریخی میرسونه. اعراف رو که یکی دو جلسه برش ایستادیم روشنگر این مزامین بود که او به ما تاکید میکنه من مشرفم بر روندهای تاریخی و منتشرم در طول تاریخ. دومی که در این اتوبان من نو به نو به اصطلاح پیام ساطع کردم برای اینکه انسان به فطرت خودش برگرده و به پروژه آدم بازگشت کنه. تصریح میکنه من رو مبنا بگیرید، ایمان بیاورید، من بهترین مستمسک این عالم هستم، روی کردتون رو به من باشه. با مهتران تضادش رو عمده میکنه. مهتران سد دوران، هم عقیدتی، هم تشکیلاتی، هم طبقاتی. جوهر پیش روندگی و در افتادن با مهتران و سدهای دوران رو اصلاح میدونه، نه انتقام، نه صرف جایگزینی، نه قدرت طلبی. تو این چارچوب به اصطلاح سیکل جانشینی و وراثت رو مطرح میکنه. کتاب رو میگه اگر اهل هستین از اهالی مدار تحریری، کتاب صرفا خواندنی نیست، موضعه. و اگر که این اتفاقا بیفته شما به سرفصل و سرموضع تقاضا برسین، من میتوانم در هر محدوده‌ای که خودتون تعریف کنید بخواید پروژه پیش ببرین یاور روندتون باشم. من این که صاحب کتابم و میتونم با شما به اصطلاح ولایت یا رفاقت ممزوج بیشه کنم. هود که مثل یک شیپوری هستش که صداش پایان نداره، این سیاها به اصطلاح بیشترین نفس رو دارن برای شیپور زدن. ساده از یک سیاها ترومپته، حدود 3 دقیقه رکورد هست کسی که ترومپت میزنه، بیشترش یا جداره شکمش پاره میشه یا هنجرش ترک برمی بود. امکان پذیر دیگه مکانیسم انسان اجازه میده. یه بود اصلا از اسمش هم پیداست. در آقایی که دوستانی هم که قبل اینجا میده اسم پسرش بود بود، اسم خیلی قشنگ، پسرش هم به اصطلاح گرفتار. اما بود یه شیپوریه که به اصطلاح انسان چه سیاه، چه سرخ، چه سفید، خوش نفس این شیپوره رو به اصطلاح می نوازد. هود از دل این شیپور به ما میگه که خطاب هم به محمد هم به ما که پس از او هستیم و حق داریم که مخاطب وحی باشیم، تصریح میکنه در بی حقیقتی معبودان آنان در تردید مباش، فاستقم کما امرت، ماموری مامور اداری نیست، ماموریت اداری نه، ماموریت ژنتیک داری که بر پیامی که دریافت کردی بیستی، مقاوم باشی، طغیان نکنی، حد خودتو بشناسی، به اردوی ستم پیشگان با همه امکاناتشون تکیه نزنی، نماز رو برپا داری، صبور باشی، صبوری پیشه کنی، اجازه بدی تاریخ و زمان به پروژه تزریق بشه، اونها بر اساس امکانات رانتی خودشون عمل میکنن، شما بر اساس امکانات کیفی خودتون که مبتنی بر آموزش های من هست عمل کنید، انتظارتون دینامیک باشه، صبر داشته باشی و پروژه اگر تعریف کردید در ابتداش و جریانش و فرجانش رابطه ویژه با اون تعریف کنید و به اون طور ویژه اعتماد کنید. آخرین هم تاها بود که جلسه گذشته بهش اختصاص پیدا کرد، جانمایش به اصطلاح پرهیز از غفلت عقیدتی و بدعهدی و بدمیثاقی است. غفلت عقیدتی دیدیم که خوره پروژه است، الان هم بتونیم مشاهده کنیم، و بدعهدی هم آفت استراتژی است. دو گزاره با دو سرریز تجربی آموزشی رو تاها مقابل دیدگان ما قرار داد، یکی 83 تا 98ش که غفلت آموزشی موسا رو که باعث شکاف در انسجام قومش شد و بازگشت ارتجاعی قومش رو رقم زد در قیابش و منجر به رهگم کردگی موقتشون شد. بدعهدی هم توی 115 تا 120 تاها در روایتی که از آدم داشت که 115 رو بایی شروع کرد که ما در آدم از استواری نیافتیم به دلیل بدعهدیش که قبار شد، از پروژه اولیهش که بنابرای جهان رو تکون بده دور افتاد و موقعش تنزل پیدا کرد. اما هر دو، هم موسا به رغم غفلت از آموزش و هم آدم به رغم اقبال شدن و از سر پروژه و عهد اصلی دست برداشتن، راه کار جلوشون میذاره. به موسا، به موسا و برادرش، به موسا و قومش تاکید میکنه که راه برخورد مکانیکی نیست، این که حالا سامری اومد قوم تو انسجامش رو برهم زد، مشکل در اون توه نه بیرون، ریش روی هارون رو که جانشین و بدی به تو بود نتونست پروژه رو پیش ببره و آموزش تو رو ادامه بده، نگیر، فرافکنی نکن، بیا محکم الواق رو بگیر، محکم کتاب رو بگیر و اگر استحکامی در گرفتن کتاب به عنوان موضع توسط تو و قومت باشه راه باز میشه. آموزش مبتنی بر موضع کتاب. با آدم هم بگه اشکال نداره، بالاخره اقبال شدی، اما من مجدداً فراوریت میکنم، مشمول هدایت نوین خواهی شد و رهنمونی به تو و فرزندان پس از خبود ادامه خواهد داشت. از اون 6 لوح 3 لوح میمونه، انبیا و مؤمنون و شعرا. به دلیل این که انبیا و مؤمنون و شعرا همپوشانی های جدی با عراف و عود و تاها دارن، اون همپوشانی ها رو کنار میزنیم، به ممیزه ها میپردازیم. این هر سه سوره، سوره هایی در میانه هستن، از نظر خدا میانه ها اهمیت داره. وقتی به سلمان توصیه های سلمان به پسرش رو چون کیفی بوده خدا کد میکنه، الزاماً همه آموزش ها توسط خود خدا نیست، انحصار طلب نیست، بگه صرفا من چه آموزش منم، هر کسی هر آموزشی داشته او از اون آموزش ها در آموزش عمومی خودش استفاده کرد. لقمان به پسرش چند تا توصیه میکنه، یکیش اقتصاد، مقتصد باشی، میانه رو باشی، نه چپردی، نه مرحله سوزی، نه راستردی، نه ارتجاعی گری. این که میانه خیلی مهمه. اقتصادی که خدا به نقل از لقمان خطاب به پسرش میگه، مقص وقص فی مشیک، مشیک مشیک متعادل باشه، شرایط مقواجش نکنه، محافظه‌کار نشی، رادیکال افراطی نشی، رادیکالیسم تو عقلانی کن، روسیه این هست، رادیکالیسم تو عقلانی کن، محاسباتی، محاسباتی نه به مفهوم محافظه کارانش، نه مفهوم اینی که دستاورد شکل بگیره و دستاورد حفظ شد. این سه تا سوره، انبیا و مؤمنون شعرا و ستاها در میانه است. این که هی پرده 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 پس بزنیم به میانه ای برسه. اون دوران ما تازه اول دهه 40 تولد باب شده بود، بعضی هم یه بداعتی داشتن، مثلا میخواستن کادو ببرن یه کارتونی رو میگرفتن، این کارتونه رو کاغذ کادو میکردن، بعد اون فرد فکر میکرد توی کاغذ کادو چیزی، کاغذ کادو رو که باز میکردن داخل اون کارتونه یه قوطی کوچیک‌تر، اونو باز میکردن یه قوطی کوچیک‌تر. حالا بعضی اهل شوخی بودن آخرش از وسط رو قوطی کوچیک یه سوسکی میپرید بیرون، یه موشی میپرید بیرون. ولی از این در حقیقت ضرورقهایی که خدا به این کتاب بسته و ضرورقها مثل کاغذ کادو نیست که داخلش معلوم نباشه، شفافه. او وسط وسط، وسط وسط انبیا، طاها، مؤمنون و شهدا هست. اهمیت ویژه داره این وسط، سوسک و موش و حشره و گودزیلا از وسطش بیرون نمیپره که خیره ملتی رو بگیره. انبیا چند تا مشخصه داره، سوره 21 112 نشانه رو در خودش مرتب کرده، طول نشانه ها متوسط کوتاهه. اگر طاها با آ تموم میشد، حروف آخر نشانه ها، انبیا اکثرش با نون تموم میشه، حرف پایان، حرف فرجام، حرف آخرت، حرف استراتژیک، حرف تومعنینه، آهنگینه، با یک ترجیبند. روایت محوریش اینجا روایت ابراهیمه، حدوداً 25 نشانه رو اختصاص میده به ابراهیم. مزامین سوره مثل اون سه تا سوره که بررسی کردیم، روایی تجربی آموزشی، آغاز دو نشانه اول از عصاب و قفلت صحبت میکنه، پایان دو هم تقاضای داوری از او هست. اگر بخوام هم پوشانی ها رو برداریم و به اختصاصیات انبیا در مقایسه با طه و هود و عراف که سگانه های قبلی بودن برسیم، چند تا کلید به ما میده، جانمایه های در حقیقت کلیدی. جهان جدیه، معبود یگانه است، کتاب مرزبند فرقانه، تضاد ماهوی در هستی و تاریخ بین دینامیسم و فیکسیسم وجود داره. این دوتا که در حقیقت سبزه سرگل جانمایه های انبیا است، تأکید میکنه در تاریخ در پروژه ها من مجیبم، اهل اجابتم و اهل نجاتم. حالا اجابت و نجات رو شما جلوتر باز میکنیم. ابتدا یه تلنگر جدی میزنه در آیه 16. اینجا بازم سخنش بیشتر با حضرت محمد. این سوره های میانی سوره هایی هستش که تجهیز روحی، روانی، تاریخی و استراتژیک پیامبر آخر خدا دوده داره. یعنی اگر این الواح رو، الواح که فقط مال موسی نبوده، این برگای ما هم الواح، یادداشت‌های شما هم الواح، کتاب آخر هم الواح. از این الواح 6 تاش کاملا سفره‌های بزرگ و کیفی و پروپیمون هست، اختصاص داره به تجهیز روحی، روانی و شخصیتی و تاریخی و استراتژیک حضرت محمد. اینجا تو 16 هم یه تلنگر جدی است که جهان جدی است و ما خلقنا سما و الارض و ما بینه و ما لاهمی و ما آنچه را در زمین و آسمان و میان آن هاست به بازی و سفره نیافریدیم. حالا اینا رو یکی یکی میگیم، آخر سر انشاءالله اگر استعدادی بود بشه به حد مقدور جمعش کرد. جهان جدیه، چون جهان جدیه، این پروژه هم که تو انتخاب کردی جدیه، شوخی نیست، مثل یونس زمین نذاری، مثل آدم بدعهدی نکنی، جدی آمدی. اگر می اومدی سالی دو ماه تحنف میکردی، حنیف بودی، پاک نهاد بودی، تقاضا میکردی از حاشیه ما به متن بیاریمت، حالا ما از حاشیه به متن آوردیم. این از حاشیه به متن آوردن محصول تلاش 40 ساله جدی تو بود، نمیتونی از متن دوباره به حاشیه بری، جدیه. پس خوب بشنو، جهان جدیه، معبودم یگانه است، خیلی دچار ابتشاش و تشویش نباش و پیشینیان تو تا اونجایی که معبودها رو متعدد طلب میکردن دچار تشویش فکری، روحی، روانی و استراتژیک شدن، نتوانستن جاپایی در تاریخ باقی بگذارن. اما اونهایی که پیش از تو بودن معبود رو یگانه طلب میکردن، به اعوجاج نیفتادن، تکلیفشون با هستی و با منشأ هستی و با خودشون روشن بود، اونها توانستن پیش از تو منشأ اثر بشوند. به محمد اینها رو میخواد بگید، به ما هم اینها رو میخواد بگید. معبود یگانه لاکان فیهما آلهة الا الله و فسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. به پیامبر هم تکلیف رو در حقیقت باید نوع انسان های مثل تو روشن کنه. تو روشنی، روی کردت به ما جدی بوده، اما بدون که معبود یگان است. بعد میاد توی روایت موسی کتاب رو مرزبند تلقی میکنه و فرقان. و لقد آتینا موسی و هارون فرقان و ضیاء و ذکرن للمتقین. فرقان تو لغت عرب به مفهوم جدایی انداز، فاصله گذار، عامل تمیز. لذا اینجا که بحث تاریخیه، خدا داره دید تاریخی و تحلیل تاریخیش رو به محمد و به ما منتقل میکنه، تأکید میکنه هم در عنصر تاریخ و هم در جهان جدی، هم تاریخ جدی و هم جهان جدی در ذات خودش مرزبندی وجود داره. و عامل مرزبندی هم کتابه، فرقان، که هم ما به تو دادیم هم قبلا به هارون و موسی عطا کرده بودیم. تأکید میکنه کتاب جدایی انداز بین تو و مشوشان، همچنان که بین هارون و موسی و طیف فرعون که مشوش بودن. به نظر میرسه ظاهرن که کسایی که صاحب قدرتن و رانتن، چه قدرت ایدئولوژیک، چه قدرت تاریخی، چه قدرت طبقاتی، چه قدرت سیاسی و تشکیلاتی، اینا از این تومعلینه و استواری برخوردارن و همه چی اونا ساهم میدن. ولی اینجا میگه نه، این کتابه هستش. به موسی و هارون میگه این کتابه هست که فاصله میندازه. تو یک قطبی، قطبی که متصل به قطب هستی هستی، او هم فکر میکنه یک قطبه. این کتابه در حقیقت امکان مرزبندی دقیق بعد ضیاء میاره، روشن و ذکر و یادآورانه رو بین تو با او فراهم میکنه. پس تا اینجا کار رو محمد میخواد بگه جهان جدی است، معبود یگانه است. حالا که تو که داری به کار تاریخی میکنی درک کن، جهان شوخی نیست، رفت و برگشتی نیست. نمیشه هی بری تو حاشیه بیای تومس، اومدی تومس، معبود یگانه است. این کتاب هم مستمسکی هست، موضعی هست، میتونی روش بیستی و با پیرامونت مرزبندی کنی. بچه بعدی هم تصویر میکنی توی آیات 63، 65، 66، 67 همش هم به نقل از ابراهیم هست که استوارساز استوانه توحید فکری هست و توحید عملی. آیات 63 تا 67 منهای 64 تأکید میکنه ابراهیم اینجا رفته روی تریبون تاریخ، رو منبر تاریخ نرفته، موعظه آخوندی نمی کنه، رفته روی تریبون تاریخ. روی تریبون خطاب به قومش میگه اگر اینها بوتا، وقتی بوتا شکسته، اگر اینها سخنورند، اگر اینها ناطقند، از خودشان بپرسیم. قوم به ابراهیم میگن که تو خود آگاهی که اینها نسخنورند. ابراهیم پاسخ میده، خدایی دیالوگ رو تو آموزشاش ازش استفاده میکنه، خودش دیگه دیالوگ سازی نمیکنه. یه دیالوگی هست که اسرائیل داره خودش بسازه، اون رو مقابل روی محمد و ما قرار میده. ابراهیم ادامه میده آیا با چیزی غیر از اون رابطه ویژه برقرار میکنیم که نه برای شما نفعی دارد و نه به شما زیانی میرساند؟ 67 افت و افسوس بر شما و بر آنچه جز او میپرستید. مگر اندیشه نمیورزید؟ مگر اندیشه نمیورزید جنبندی خدا توی در حقیقت طرح تضاد دینامیسم و فیکسیسم. اینجا تصریح میکنه، هم به ما میگه هم به محمد میگه هستی که من واجه پرتلله و پرتشعشه و بیخواب و پردقدقه و پرهیجان و هر گوشهش یک بلبله و غلغله برماست. تاریخ هم که صاحب دینامیسمه، فرود و فرازها و این و اون فن میزنه، او با او بدل میزنه، خدا از دور ناظره، خدا از نزدیک وارد کار میشه. تاریخ هم که خواب نداره، خواب و خور نداره. انسان هم که دینامیکه، عامل تغییر پیشبرنده تاریخه. آیا از این هستی مرواج و از این تاریخ به اصطلاح متمروج و از این انسان اهل تمروج همش توش موجه؟ پس اینها همه منجر میشه جان جهان یا منشأ تمروجم او هست. پس چرا بر این فیکسیسم وایسی؟ استدلال ابراهیم با زبان امروزی اینه، چرا بر همین فیکسیسم خودتون نیست؟ باید از اینا کاری ساخته است برای خودشون، برای شما، دعوتشون میکنه به دینامیسم. هستی دینامیکه و تاریخ دینامیسم داره. خودتونم که در حقیقت دغدغه و خلجان درونی دارید. این دعوتهایی که به اصطلاح از دل دیالوگ ابراهیم با قومش بیرون میاد، بعد میرسه سر اجابت ها. آیات 69 70 76 83 88 و 90 همش موسیقی متن یک جوره. ممکنه از کوتاها یک موسیقی متنی رو بیاد صدای پای غزال، ولی انبیا پر ملودیه. موزیسیان ها عنوان میکنن که هنر به اصطلاح نوتساز این هستش که با یک غمزه دو تا نوت یا چند نوت غیر همجنس و غیر متجانس رو به هم بمانونه و آخرش از توش یک قطعه در بیاره. خدا هنرمندانه اون موقع که نوتی نمیده، این کار توی انبیا کرده. نوتی رو که به هم میمالونه توی آیات 69 70 76 83 88 و 90 حجابت و نجات، ایجاب و رهایی است. 69 سر و سلامت کردیم آتش رو و نجاهیم، 70 و نجینا و لوتن للعرض لتی بارک و فیها للعالمی، و ما ابراهیم و لوت را رهانیدیم و به زمین بردیم و منتقل کردیم که در آن برای عالمیان برکت های سرریز قرار دادیم، 76 و پیش از این روح و عقلش را از و نوح از نادا من قبل فستجب ناله فنب جیناه و اهله من الکرب عظیم. 83 در مورد داوده فستجب ناله و کشفنا ما بهیم منظور. 88 در مورد یونسه، همین کسایی که تو سکونج قرار گرفتن بر سر پیش برده پروژه شد. فستجب ناله و نب جیناه من الغم و کذالکه منجل مولانی. 90 فستجب ناله بود در مورد زکریاس و وحب ناله بود یحیی. همه کسایی که پادروش های تاریخ بودن آمدن وسط تاریخ در متن آمدن، حنیف بودن، پروژه با اون تعریف کردن و سر پروژه شون ایستادن. اگر یونسن مدت از پروژه ش جور شد، خدا مجابش کرد که برگرد سر مسئولیت و عهد آغازی میشه. یه دو قلو خدا اینجا تعریف کنه، یا به عبارتی سهولوی ایجاب، کشف، رهایی. ایجاب یعنی اگر هر کس اون رو بخونه، چه درون پروژه چه بیرون پروژه، اون میشنوه، به خوانش جواب میده. فردی که صاحب تقاضاست الزاماً و در ذات خودش صاحب خوانش هم هست. انسان ها و خودش هم میگه همه موجودات خوانندن پر مسئلن و ما هر روز در کاری هستیم. خانشی صورت میگیره فراخان او به پروژه، او هم ایجابی برخان میکنه و مشکل رو کشف میکنه. کشف به مفهوم این که در حقیقت پرده برداری، رفع، تشخیص. تشخیص پرده برداری، رفع از مشکل، از قامس، از تنگنام. آخر سرم رهایی، یعنی این شش آیه 69 70 76 83 88 90 که هم ابراهیم هم نوح هم یونس و هم زکریا و هم یحیی رو در دستور کار قرار میده و از اون سیر برای ما آموزش در میاره، همشون تو سیر خودشون خانش داشتن، خدا فعال برخورد میکنه باهاشون، ایجابی برخورد میکنه، مسئلهشون رو کشف میکنه، تشخیص میده، پرده برداری میکنه، رفع میکنه و از سکونج رهایشون. این آموزش تو انبیا برای ما که میخواهیم از اون آموزش تاریخ اخذ کنیم، این هستش که در داوران تاریخ و در کشاکش پروژه از سکونج ها و تنگنا ها و پرده برداری ها همچنون که انبیا رو رهانیدن، شما رو هم میرهانن. این آیات میخواد بگه که آخر انبیا خدا معید، حامی، ناجی و رقم زننده به زمینه های تاریخیه. بینیم سر مومنون. خب مؤمنو سوره 23 کمالاً میانه کمی قرآنه و هم میانه کیفی 118 تا نشانه را حمل میکنه. طول نشانه هاش کوتاهه، از سوره قبلی از انبیا کوتاه‌تره. حرف نمایان پایان نشانه ها نون هست. مهمه قرآن توی مهندسی به اصطلاح آوا شناسی خودش از دیگه آها اون فواره بلندی رو که توی انبیا و توی مذارت میخوام تاها و مریم و دو سوره قبلش باز کرده، فواره آرام آرام پایین کشیده میشه و انسان رو میبره توی در حقیقت نون. نون جاییست برای نشستن، تعمق و یافتن چه باید کردها. کاملا آهنگین مؤمنون، خود مؤمنون لفظش را اگر که با صوت که خونه که صداش خوب باشه رو دستگاه اجازه، مؤمنون رو دستگاه اجازه از پایین شروع میشه، اوج میگیره، میاد به یک کفی میرسه. خود سوره هم تقریبا همینطور. روایت محوریش روایت نوح و روایت موسی است. نوح داستانش محوریه، از شش لوح سه لوح رو به خودش اختصاص میده. روایت محوری تر و گوهری تر روایت موسی است که توی همه شش لوح هستش. مضامین سوره تجربی توضیحی و آموزشی. آغاز لوح شوک مثبت وارد میکنه، قد افلح المؤمنون، بشارت به مؤمنان. پایان لوح مثل لوح قبلی تقاضای بخشایش و مهربانی از او. جانمایه های مؤمنون نشانه های معناداران. مؤمنون یعنی کسایی که ایمان رو بردن به ذات هستی، ذات هستی رو مبنا گرفتن، معبود یگانه مثل قبلی، خلق جدی مثل قبلی، حالا با یه ادبیات دیگه و با یه شأن وجود دیگه. اینجا 8-9-5-6 آیه هستش که خدا نشانه های پیشتازان یا مشرقون رو باز میکنه، روی ملأ مانور میده و در روایت نوح میرسه به ضرورت کار تشکیلاتی مشترک با او. حالا یکی یکی تا حد امکان واضح کنیم. آیات 1-11 اولش گفتیم با یه شوک مثبت شروع میشه، بشارت میده به کسایی که مبنا گرفتن ذات هستی رو. قد افلح المؤمنون نشانی میده، آدرس مؤمنون رو میده، رستگارن، فروتنان در نمازن، فاصله داران از لغوان، دینامیسم دهش دارن، اهل زکاتن، شرم و حیا و پرده های معقول دارن، نه اینکه خجالتی هن، نه اینکه از عرق شرم بیمورد خیس میشن، نه، حافظان امانتن و حافظان نماز کیفی، یا رابطه کیفی با او هستن. این ها رو یکی یک توضیح میده. در نماز خاشعن، نمازشون از سر کسالت و با خمیازه و اداری و آخر وقت و تنگی کلاه برمیش، سر وقت سر قرار میان، با ما رابطه پرترابطی برقرار میکنن. خاشعن، خاشه صرفا ترسو بودن نیست، ترسا بودن نیست، نشاط داره، وجد داره، به سمت رو میره، به سمت قرار میره. توی خاطراتی که روی سمدی لباف آمده، سمدی اهل زندگی بوده، یه آدم دو بچه هم بوده، هم فکر داشته مثل ابراهیم، مثل اسحاق، مثل یعقوب که خدا بهشون قبلا دیدیم قسم یاد میکنه، قل العیدی و الابصار، هم اهل بصیرت، هم کار استراتژیک میکنن، هم دست و پا دارن، روشن فکری نمیخوان بکنن، دستشون چیزی رو لمس نکنه، میخوان نه، میان زمین که فکر روشنی دارن، میخوان فکر روشن رو به بوته آزمون هم بذارن، مسئله ای از مسائل پیرامون رو حل کنن، مسئله از مسائل مرمان رو حل کنن و تو پیرامون خودشون در نتن. سمدیه اینطوری بوده، خودش هم سمدیه، ما کلاس دهم بودیم، اردیبهشت که 54 آمد تلویزیون، نه از این تلویزیون که میارم، آمد به تلویزیون سر موضوع خودش بود. اونجا گفتش که من خیلی تیپ فکری نبودم، تیپ پراتیک سازمان بودم، اما خودشو داشت توصیف میدم. سمدیه، خاطراتی که ازش تعریف میشه، میگن انقدر به سمدیه و به خلوصش و به سر قرار آمدنش اعتماد بوده، اونایی که میخواستن بیان سر قرارش سیانور زیر زبونشون نبوده، مطمئن بودن سمدیه سر قرار میاد، مطمئن بودن سمدیه سر عهده. این که توی این نشانم که میاد فروتنان در نماز، نماز سمبولیکه، هر نمازی، هر قراری، به خصوص سر قرار کیفی او رفتن. پنج نوبت که سر قرار میری با تراوت بری، خوش وجه بری، خوش عطر بری، بخوای با او گفتگو کنی، از گفتگو بعد از نماز چیزی در بیاری. سمدیه مثال روز دیگران هم، حالا مثال تاریخی هم زیاده. فروتنان در نمازن از لحظ فاصله دارن و جهان جدی، مناسباتش هم جدی. همین حنیف نژاد قبلن هم چند بار گفتیم، تعریفهایی کرده که تعریفاش از سن خودش و از دوره خودش جلوتر بوده. لعب به مفهوم تخم شکستن و تخته نرد بازی کردن و شطرنج بازی کردن نیست. لعب به مفهوم فاصله گرفتن و عدم تمرکز از کاریست که میباید بر اون تمرکز داشت. به همین خاطر مثلا اون دوره به کسایی که بیرون از به اصطلاح مسئله اصلی فعالیت میکردن انتقال میکرد. اینجا خدا ویژگی بعدی فاصله مؤمنان رو، مقامگیران رو، فاصله از لغو، فاصله دارن از لغو، از وقتشون حد اکثر استفاده کیفی رو میکنن و با لغو مرز دارن، چون جهان رو جدی تلقی میکنن. اهل دهش هستن و لذین هم لذکات فائلون، همش استمراریه. اهل زکات هم، زکات فقط هم یک شیشم و یک هفتم و یک هشتم و اشیاء کسبه نیست. از هر چیزی که کسب میکنه در حقیقت دهش داره. این دهشش هم برش فائلونه. فائلون یعنی فعل خستگی ناپذیر انجام دادن. هر چی کسب میکنی اگر آموزشی کسی بهت میده تو منتقلش میکنی. سرمایه میاندازی، بخشش رو سرمایه دیگران قرار میدی و و و، یعنی در حقیقت خلق مستمر میپیوندی. این ویژگی ها رو برای اونها تعریف میکنه. و آخر سر تو یازده ها میگه آنان وارثانن. اینا هم وارث تاریخ هن، هم وارث پروژه هن، وارث پروسه هستن و معوار در حقیقت از آن اوناست و اونها ارث برندگان معوای کیفی آخری هستن. پس توی شوک اول نشانی های مبناداران رو میده، توی شوک دوم که ترجیحاً به مؤمنون هست علی عبدالله مالکم الاغ غیرو 23 میاد، 32 میاد و و و پیایند تحکیل توی چهار سوره قبلیه که معبود یگانه است. اینجا باز خلق جدیه، اونجا از خلق جدی جهان صحبت کرد، اینجا از خلق جدی انسان. افحسب تو من ما خلقناکم علسا، اون تصور میکنید که مثلا بیهوده آفریده شدیم، میخواین کل زندگی رو به لغو بگذارید، به پروژهی تن ندید، به عهدی تن ندید. اینجا رو این خدا ما رو افو میده و نهایتا میده رو نشانی های پیشتازان. ابتدای سوره از یک تا ده نشانی های مقنان ایران رو میده، توی به اصطلاح میانه 57 و 61 نشانی مشرقون این نزین هم من خشت رب به مشرقون و لذین هم به آیات رب به یومرون و لذین هم به رب به لا یشرقون و لذین یفتون ما آتون و قلوب هم و جلتون انه هم الى رب به راجعون و لالکه یسارعون فی الخیرات و هم لها صادقون. همش بحث سرعته، بحث سبقته، بحث در حقیقت پیش برده. اینجا توی 57 و 61 یک چیز کیفی رو خدا توضیح میده. پیشتاز کسی هستش که ضمن این که به رشد خودش بها میده، به رشد پیرامونش هم بها میده، به نسبتی که خودش به درک و دریافتهای جدیدتر و جدیدتر میرسه این درک و دریافتها رو پرتو افکن میکنه بر بقیه و این باعث میشه یه تضمینی که خیلی فاصله نگیره، مثل موسی نشه که فرسنگ ها در دانش و آگاهی و شناخت و هستی شناسی از قوم فاصله بگیره. برای خوشنودی خدا اون سرعت رو خدا با موسی محترمانه و دوستانه نقل میکنه. برای چی اینقدر عجله به خرج دادی؟ یکی دو قدم از قوم جلوتر بودی بس بود. اینجا ضمن اینکه داره روایت موسی رو میگه، یک آموزشی داره هم برای نوع موسی، هم برای حضرت محمد، هم برای ما. ارتقا پیدا کنید، به رشد بها بدید، اما خیلی فاصله نگیرید. و اینجا میگه که پیشتاز کسی هستش که اهل شفقته، شفقت یعنی پرتو افشان، پرتو افکن داشته های خودش رو به دیگران منتقل میکنه. ابتدا از زکات صحبت کرد، زکات فقط نم کشمش و گندم و برنج و این حرف ها نیست، هر چیزی رو کسب کردی سیر دهشش رو باز میکنه. اینجا تو مشفقون هم پیوند با اون مبناداران که یکی از ویژگی هاشون دهشه، اینجا همه یافته های خودشون رو میبرن توی مکانیسم در حقیقت دادوسته دهش رو گرفتن. 57 تا 61 به این در حقیقت اختصاص داره و این سرعت و سرعت رو خدا به اصطلاح تأیید میکنه. اگر گفتیم خدا مؤید حامیه، مؤید این نوع سبقت و این نوع سرعت و حمایت هم میکنه از این نوع سبقت و سرعتی که مشرقون پیش گرفتن. آخر سر باز به ملعبی پردازه تو 33 و 46، یعنی توی این روزی که مرز همیشه یه ساز اصلی، ساز ملعه خدا تو هر 6 تا سوره کوکش کرده. آخر سر همچنون که دفعه پیش تاکید شد در برخورد با نوح توی سوره قبلی وستعین فلک رو مطرح کرد به ایان نوح و رهینا، اینجا توضیح بیشتری گوش میده تو آیه 27 مؤمنون و آهین آهلک انسن این فلک به ایان نوح و رهینا. خیلی آموزش کیفی میگه زوج زوجهای گرامون تو هستن که با ایده تو به انسجام رسیدن و از اهالی و پیرامون تو اهلش کسانی هستند که اونا با ایده تو هماهنگن، وحدت دارن، منسجمن. تو همه این منسجم‌ها رو سوار کشتی بکن و از معرکه خارج شو. انسجام‌دارا رو بردار، ما به منزل مبارکی می‌رسیم. بعد آیه قشنگی اومده، نوح قبل از طوفان دعا کرده که خدا اون رو به منزل مبارکی برسونه. منزل جایی که جای نزوله، جای استقراره و پربرکت هم هست. همش ازش کیفیت سرویس میشه، مثل این حفظ نارمن که سرویس داره، اونم کیفیت ازش سرویس میشه. اینجا با این تموم میکنه که اصطلاح جانمایه آخر مؤمنون بچه تشکیلاتی داره که این زوج زوجها و حلقه پیرامونی تو که با وحدت و انسجام رسیدن اینها رو بردار و دعات مستجاب شده. خواستی که فرود بیاریمت از این معرکه به منزل مبارک، دعا مستجاب میشه، مستجاب میشه. اگر این کشتی رو بسازی به وحی ما، به اشاره ذهنی ما و تحت نظارت ما، به عیون ما و این تشکیلات تو تحت نظر ما عینیت پیدا بکنه. این جانمایه هایی بود که مؤمنون میخواست بگه و در حقیقت مؤمنون در انتها، ابتدا، در میانه و در انتها تأکید میکنه یک بر نقش مبناداران و دو بر نقش پیشبرندگان تاریخ. اینا همه مخاطب عموما حضرت محمده که تجهیزش داره میکنه. میرسیم به شعرا. شعرا سوره 26 باز میانه است، بسیار پره. آکاردون خدا در اون موسیقی متن دیگه کاملا جمع میشه. 227 رو کاملا فشرده میکنه. طول نشانه ها بس کوتاهه. میشه گفتش که کوتاه‌ترین نشانه ها در سوره های متول قرآن در شعرا نهفته است. خواب بسیار بسیار فشرده است. خواب نشانه ها در سوره شعرا. حرف نمایان پایان نشانه ها یعنی عموماً 227 نشانه با نون تموم میشن، نونم با همون ویژگی‌هایی که عنوان شد کاملا آهنگینه با چند ترجیبند فتق الله و اطیعون چند بار تکرار میشه و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ترجیبند دومه، سومی ان ربک لهو العزیز الرحیم، چهارمی انی لکم رسول امین، پنجمی ان فی ذلک لآیه لما کان اکثرهم مؤمنین. تو این موسیقی بسیار آهنگین و ریتمیک که وجد خدا، وجد تاریخ، وجد هستی رو میرسونه، دیگه میشه گفتش که توی به اصطلاح اوورتور موسیقی مد یا پیش درآمد آخر سر آهنگ کاملا ریتمیک میشه. این سوره شعرا رو کسایی که میخوان مثلا تجوید رو آموزش بدن این سوره رو انتخاب میکنن، چون بسیار آهنگین، مقطعه و متور نیست. روایت محوریش روایت موساس مثل قبلی ها. مضامین سوره همون روایت تجربی آموزشیه. آغاز رو کتاب روشنگره و پایان رو فرجام و اردوگاه ستمه. این پنجتا ترجیبنده خیلی تعیین کننده هستن تو طول سوره. جانمایه های مومنون اشتباه شده زدن مومنون شعر هست تأکید میکنه بر پیام نو، کتاب نو، رده پای انبیا، پروار رابطه نر، پرسش های استراتژی، باز تضاد دینامیسم و فیکسیسم. یه آیه خیلی کلیدی داره، آیه 3 هست. ان نشأ ننزل عليهم من السماء نزلا و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن مهلت الا کانوا عنه معرضین. اینجا تأکید میکنه که و هیچ آیه تازه‌ای از طرف خدای مهربان بر ایشان نازل نمی‌شود مگر آنکه از آن رویگردان باشد. تأکید میکنه که در طول این تاریخی که ما الان داریم شرحش رو به تو میدیم و جانمایش رو به تو منتقل میکنیم، دوره به دوره، مرحله به مرحله، مفصل به مفصل، به قول دوچرخه سوارا، توبه به توبه، رکاب به رکاب، ما پیام نو و کتاب نو بردیم. محدثه یعنی تازه، احداث، نوع احداث، پیام نوع احداث، کتاب نوع احداث، آرمان نوع احداث رو ورده که این کاروان تاریخ تو گل گیر نکنه. اول این رو توی شعرا به حضرت محمد رستنا توزید و چه بعدی ردپای انبیا رو مثل پنج سوره قبلی که حکمت داره و فلسفه داره به لحاظ تاریخی پیش روی محمد قرار میده. موسی، ابراهیم، او، صالح، شعیب، یعنی ردپای عناصر جدی، عهددارها، پیشاپیش حرکت اونها با فاصله محدود رو مقابل روی حضرت محمد قرار میده. ترجیبند اصلی فتح الله و اطیمونه که تأکید میکنه و پروا و یک بچهش فتح الله، یعنی رابطه پروانگرایانه با او برقرار کردن، حریم او را رعایت کردن، نه ترسیدن از او. و اطیعون، اطیعون هم هر انبیای اومده، انبیا گفتن از پیام ما، نه از خود ما اطاعت کنید و تو داوطلبانه ببره استدام قبولش کنید، پیام جدید رو داوطلبانه قبول کنید. اینجا دست بذاره رو پروا و رو رابطه نرم و داوطلبانه برقرار کردن با او. تو پرسش های استراتژیک به خصوص از میانه سوره به بعد چند تا پرسش استراتژیک مطرح میکنه که این پرسش های استراتژیک همه معروف به انحراف از فطرت و انحراف از متنه. پرسش ها از ساده به عالی میگن کنه. همسرانی که خدا براتون آفریده است ترک میکنید، خطاب به همجنس بازهای قوم لوط میگه. و آیا نمیپرهیزید، خطاب به هم اسران شعیب میگه. در رسیدن عذاب شتاب دارید، خطاب به قوم بود میگه. فکر میکنید و چند تا پرسش کیفی رو هم مطرح میکنه. چه سود، چه کیف، چه کم، چه مسیر. یعنی اینجا خدا آخرش با شعرا مسئله داره. شعرایی که برخلاف خود خدا که اصطلاح شاعر اصلی هست و شعرش شعور ازش متساعد میشه و آهنگ، اینجا خدا اهل روکنگونی نیست، هیچ وقت اهل روکنگونی نیست، ولی ترجیح رو خیلی مهمه. ترجیح رو هیچ قطعه نیست که پنج تا ترجیح بند داشته باشه. شما همه قصیده ها رو نگاه بکنید تو ادبیات خودمون غیر از یک ترجیح چیزی نداره، غیر از یک بندی که شاعر هی رجوع میده بهش. ولی اینجا خدا پنج تا ترجیح بند میذاره. تو تکنیک و تو توزین و تو تشخیص و تو صنعت شعر، این شعرایی رو که به اصطلاح اون موقع روشن فکران بی‌مسئولیت دوره خودشون بودن، خدا آخرش اینا بافندن، میبافند، بافنده بافنده قلبیشونه. اینجا خدا تو تکنیک جا میذارنشون، یه قطعه این یاره 227 در حقیقت مصرع داره. این 227 ها مشهور از 5 ترجیبند، هیچ قطعه نیست 5 تا ترجیبند داشته باشه یا بیش از یک ترجیب داشته باشه. وچه بعدی آخرش با اصطلاح پرسش ها یا استفهام های کاملا آهنگینه، چه سود چه کیف از عملتون، از عمرتون، از حیاتتون چه سودی به خودتون و پیرامونتون رسوندید، چه کیف، چه کیفیتی از شما متبلور و به اصطلاح متساطع شد، چه کمیتی رو از خودتون باقی گذاشتید، و نهایتا توی این گویش شعرگونه چه مسیری، چه مسیری رو رفته. آخر سر اگر این شیشتا رو ما به هم بچسبونیم، آخری هم که به اصطلاح تضاد دینامیسم و دیکسیسمه توی آیات 73 و 93، باز یکیش به نقل از ابراهیم و یکیش خود خدا وارد ادبیات میشه. ابراهیم شما را سودی دارند یا زیانی میرسانند؟ خود خدا میگه آیا شما را یاری میکنند یا خود را یاری میرسانند؟ اینجا تأکید میکنه بر تضاد دینامیسم و دیکسیسم در هستی، در تاریخ و در درون انسان، و ترجیح دینامیسم به خود خدا هست بر فیکسیسم. حالا اینجا بحث رو جمع میکنیم. این شیشتا لوح یه هنری هم توش نهفته، شیشتا لوحی که از اعراف شروع شد، دومی هود، سومی تاها، چهارمی انبیا، پنجمی مؤمنون، ششمی شعرا. این شیشتا هم حاوی فلسفه هستن، هم حاوی حکمت، از سوره های مطول قرآن هستن. به لحاظ در حقیقت مهندسی عددی از اول تا آخر، از اول تا شیشون طول سوره ها، طول آیه ها از متول میاد آکاردئون خدا در حقیقت جمع میشه، میاد به شعرا میرسه. اولی کمتر آهنگین، اصلا آهنگین نیست، آرام آرام آهنگ پیدا میکنن تا میاد به این بسترا سوره شعرا که ریتمش مثل رقص لزبی آذربایجانی هست. این رقص لزبی آذربایجان خیلی پر انرژیه، مثلا طولانی حدود 20 تا 25 دقیقه طول میکشه، یک لحظه طرف سر پا نیست. شعرا اونطوری، آخری اونطوری، یعنی طرفی که ما میتونیم باشیم، به یک انسجامی از داده های تاریخی او میرسیم، یک وزن مخصوصی رو ناشی از حکمت ها و فلسفه های تاریخی که خدا به ما منتقل میکنه به اصطلاح نائل میشیم، که با اون انرژی و با اون انسجام میشه رو مدار تغییر و رو پیش برده پروژه در حقیقتی رقص نسبی کرد. آخر سر اینطوری از متول میرسه به به اصطلاح کوتاه کوتاه، از غیر آهنگی میرسه به آهنگی و ریتم کامل، و از با این روش ابتدا ذهن رو آماده میکنه برای پذیرش دور تند آخر. دور تند آخر هم خیلی مهمه، خدا انسان رو کوک نمی کنه که آخر سر به در و دیوار رو خون دماغ شد. آخر سر توی شعرا که دیگه پایان تجهیز تاریخی حضرت محمد هست، آخرش با صبوری تموم میشه، خیلی مهمه. بعد از اینکه محمد میبره رو دور تند تاریخ، یعنی خیلی سریع واسهش مرور آخر میکنه. این مرور آخر تاریخی برای حضرت محمد سوره شعرا است، توی چینش از ابراهیم و موسی و بعد میاد میرسه به خود حضرت محمد. اینجا دیگه محمد رو پایان کار و پایان این رقص میرسونه به اصطلاح صبوری و توکل. خب تو تاریخ اومده کتاب تاریخ قرآنی که آقای موچکی کرمانی کار کرده، کار پژوهشی، اونجا حالات و احوال حضرت محمد رو بعد از وحی توضیح میده. آخرش به خصوص توی مقاطعی که انزال طولانیه، تعداد نشانه ها زیاده، آخرش به نفس نفس میفته، عرق میکنه، تیرنش خیس میشه، انگار که ماراتون دویده. اینجا آخرش خدا بعد از اعراف و بعد از هود و طه و مؤمنون و شعرا، پایان این ماراتونه اینجا خدا در حقیقت عرق محمد رو در میاره، آخر عرق بعضی مربی ها هستن، مربی های خیلی عاقلی هستن، یعنی از هستی به اصطلاح کمک میگیرن، بعد از یک تمرین به اصطلاح فشرده و طولانی آخرش نرمش های میدن که فرد احساس در حقیقت خلصه بکنه، احساس آرامش بکنه، حس نکنه این همه انرژی رو زمین ریخته. اینجا برخورد خدا با حضرت محمد آخرش اینه که دوان دوان میارتش پای اصطلاح آکاردون شعرا، آخر سر با صبوری و توکل، این که تاریخ بیش از تو دوان دوان آمده، تو هم به دوان دوانی رسیدی و از تو هم تاریخ سیر خودش رو خواهد رفت، پس زیاد عجله نکن. اولش هم میگه اینقدر به اصطلاح از جانت نکاه، این پیام ورزم نمیخواد بگیرن، خب چه سوریه، تو که وکیل اونا نیستی که این پیام رو بخواد بهشون تزریق کنی، پیام رو تو پخش کن، اونی که بخواد بگیره اهل گرفتنه و اهل همراهی با توه خواهد گرفت. آخرش آرامش میکنه بعد از این شیشتا سوره ای که به اصطلاح بهش آموزش میده. انشالله جلسه آینده رو میذاریم بر سر مشترکات شش نوع رو در آوردن و تقریبا شش نوع هم میانه قرآن، بعد از این جستجو در میانه آخر سر ببینیم که تکلیف ما با تاریخ خدا آموزش میده چه خواهد بود، با قواعدش، با مقنونگیریش، پیامش، سازماندهیش، رابطه با او و پیشبرد پروژه. انشالله جلسه آینده تاریخ رو تمام میکنیم، از جلسه بعدش خدا بخواد وارد بحث کیفی تر میشه، یعنی بریم سراغ داشته های اساسی تر خدا. عنوان از خدای صاحب ایده، خدای ایده پرداز. به دو هفته فرصت هست، هرکی دلش خواست و هرکی داوطلبانه بره سراغ هم این کتابه تورمش بکنیم، این اصلا توش ایده هست، ایده نیست، کجاهاش ایده است، ایده هایی که مبتنی بر اون جهان بنا گذارده شده، ما به وجود اومدیم کجاها هست. بعد توی به اصطلاح سرچ هم هر کی دلش خواست رو آیدیا بره، بره ایده رو پیدا کنه، ایده چیه بیرون از کتاب. ما از اول شرطمون این بود هم بریم بیرون کتاب هم درون کتاب، کمک درسی ها رو ببینیم، بره سر آیدیا. آیدیا محصول انسان دیگه با الهام از اون، این مهمه. تو تاریخ هر کس صاحب ایده ای بوده، چه تو ریاضی، چه تو اجتماع، چه تو فلسفه، چه تو هنر، به دفعه یک منبع الهامی در درونش روشن بوده و یه تلنگوری از یه جایی خورده. ادیسون با اینکه آدم ایدئولوژیکی نیست، اصلا خیلی هم به اصطلاح فکر سیاسی و عقیدتی نبوده، ولی یه جمله به اون جمله خیلی جمله کیفیه، الهام نبوغ عبارت است از 1% الهام و 99% عرق، یعنی یک تلنگوری از یک جا خورده فرد ملهم شده، سر او 1% 99% عرق میفته به نبوغ رسیده. بیان بچه ها که علاقه دارن احیان فکر میکنن بیان اون آیدیا رو سرچ کنن و از این سرچ یه چیزی در بیاد که انسان ایده رو چطوری پیش برده و به کدوم سر منزله رسونده، خدا چه نقشی توی ایده پردازی داره و آیا خدا میتواند در این سیری که ما پیش گرفتیم کمککار ایده پرداز شدن ما بشه یا نه. به تصور همه قبل از این اتفاقات همه فکر میکردن مثلا ایده دیگه تو ایران ماسیه، نه، بالاخره ایده های خوردی هست اومد تو سر جامعه. انشاءالله که این سیری رو که خدا توی تاریخ ما میده و مجهزمون میکنه، ایده ها عقلانی‌تر بشه، پرپرسیب‌تر بشه و خودش تو خودش ترکه بزنه. انشالله تو از دو هفته بعد این بحث ها یکی بشه، هم بچه ها بحث بیارن، بحث جلسن که ایده هست بشه همزمان بشه، بچه ها هم که الان عموما جمعون بحث میارن ببینیم که بچه ها رو ایده چطور فکر میکنن و بحث اصلی هم انشالله پیش بیارن. خیلی متشکر، خسته نباشید. بعد از تنفس دو نفر توی نوبت هم، یکی از دوستان تا ها کار کرده، یکی از دوستان هم اگر آمده باشید. آها، شما جلسه پیش نبودید و نوبت هم دوستی بود که نوبت داشت جلسه پیش کرده بود، هنوز نهیمت هم شاید نیست. از دو یا سه نفر که نوبت هم انشاءالله دوستان حضور داشته باشن بتونیم از بحث هم خیلی متشکرم.